با سلام خدمت دوستان، جلسه هشتم از متن‌خوانی کتاب تأملات دکارت در خدمتتون هستیم که به تأمل دوم رسیدیم. این تأمل اول رو دو جلسه قبل تموم کردیم و الان وارد تأمل دوم شدیم. به متنتون ترجمه آقای احمدی نگاه کنید، عنوان رو گذاشته در ماهیت نفس انسان و در این که شناخت نفس از شناخت بدن آسان تر است. خب اینجا چند تا نکته بسیار حساس وجود داره که من باید توضیحات اولیه بدم. قسمت اول جمله میگه که در واقع لاتین رو که نگاه میکنه میگه The natura mentis humana نه منتیس گذاشته لاتینش و متن فرانسه که چون دوران دکارت به هر دو زبان این متن رو در واقع منتشر کرد، واژه لاسپریت یا اسپریت همون اسپریت انگلیسی گذاشت، در واقع اگه انگلیسیش میشه اسپریت فرانسه لاسپریت هستش. خب ببینید، قبلا که دیدیم واژه آنیما رو هم که تو متن لاتین آنیما بود رو مترجمین انگلیسی و خب در واقع ایشون آقای احمدی باز نفس ترجمه کرده بود، اینجا صحبت واژه در حالی که تو لاتین اون آنیما اومده بود اینجا منتیس اومده. منتیز رو مترجمین انگلیسی مایند گذاشتن که میشه در واقع معنای سادهش ذهنه. گاهی میبینیم مترجمین انگلیسی برای مثلا ترجمه گایست آلمانی هگل گاهی از اسپریت و گاهی از مایند استفاده میکنن که دردسر سازه. مثلا گایست به فارسی چی بذاریم که همون ترجمه جان را ظاهرا ترجمه بدی نیست برای گایست، اما خیلی دردسر داره این واژه در کل که لاتینش منتیس هست. منتیس خیلی به اون چیزی که حالا واقعا بهش میگن ذهن نزدیکه. در ادامه جمله میگه در این که شناخت نفس از شناخت بدن آسان تر است، ترجمه داره به ما میگه ترجمه آقای احمدی، در حالی که واژه هم متن اصلی فرانسه و هم متن اصلی لاتین از کورپوس یا که فرانسهش میشه لکورپز حالا قب تلفظ کنیم در واقع گذاشتن. این واژه یکی از دردسرسازترین واژه های فلسفه است که در واقع تو این حوزه های فلسفه ذهن و در واقع پیدارشناسی که وقتی میایم تو مرلو پونتی میبینیم بسیار بسیار دردسرساز میشه. خب البته قبل از هوسرل هم که این واقعا کورپوس چی ترجمه بشه که مشتقاتش هم مثلا کورپورالیتی ها میبینیم که در واقع واژگان گوناگونی میذارن، ایمبادیمنت یا بادی میشه بدن، کورپورالیته در مقابلش هستی تمایزاتی که اوسر میذاره. این رو راحت نمیشه بدن ترجمه کرد، بدن مدل در واقع دقیق تر میشه بادی، ولی کورپوس واژه در واقع خیلی عمومی و معنای عرفیش میشه جسد. در واقع کورپورالیت هم میتونیم بگیم تجسد. مراد به معنای عرفی کلمه جسم هست از کورپوس، ولی دقت کنید که منظور جسم بدنیه، یعنی جسمی که جسد، چون مفهوم جسم در فلسفه اساسا یک مفهوم ریاضیاتیه نه یک مفهوم فیزیکی. وقتی ما متون کلاسیک رو به خصوص متون فلسفه اسلامی از جسم حرف میزنن یعنی میبینیم از نقطه به خط به سطح و به جسم میرسن. جسم آنچه است که حیز در مکان است، در مکانی را اشغال میکنه که دارای طول عرض ارتفاع، یعنی دارای عمق است علاوه بر سطح، و به اصطلاح سبودیه، یعنی سبود مکانی داره و مفهومه. ولی وقتی از جسد حرف میزنیم، یک مفهوم در واقع از کارپوس حرف میزنیم، مفهوم فیزیکیه در مقابل همون منتیس مایند، ذهن و جسم یا ذهن و جسد. این رو در واقع درک کنید که بعدها اینها برای فهم فلسفه های مثل هوسل و متأخر یا مرلوپونتی بسیار بسیار حساسه، این تمایزهای ریزی که اینجا وجود داره. بنابراین در آغاز منتیس رو دیگه نفس نفهمیم، چون نفس معادل واژه آنیما بود که به تو همین متن به کار رفته، تو متن اصلی لاتین تو فرانسه هم همون آنیما رو آورده. بنابراین منتیس که میگه در واقع اینجا بلن بذاریم ذهن، و در مقابل کورپوس، کورپوس حالا اینجا بدن هم دیگه معنا میده، هنوز در دکارت اون تمایزهای ریزی که بعدن تو پیداشناسی داریم اونقدر برجسته نیست، ولی خب برای مورد استفاده است براشون قطعا نگاه دکارت. بنابراین بگیم ذهن و بدن، بگیم ذهن و جسم، منتیس و کورپوس رو مشکلی نداره، کورپوس رو اینجا فعلا بگیم بدن، ولی برای اینکه راحت باشیم میگیم همون جسد. حالا درسته تو فارسی میگیم جسد، منظورمون مرده هست، ولی کالبد، همون کورپوس، این کالبد یعنی اون جسد، جسم، همون تن، بدن. و در واقع خب پس نکته اساسی یکیش این بود که حواسمون باشه که اینجا صحبت از اون مفهوم کلاسیک نفس نیست، اینجا واژه‌ای وارد شده به اسم منتیس که مایند ترجمه شده یا اسپریت ترجمه میشه، یا که فرانسه‌اش اسپریت گذاشته خود دکارت، لاتینش منتیس. خب این یک نکته در واقع نکاتی بود که در این عنوان و خیلی مهم بود عرض کردم. نکته بعدی که در واقع ایپسا سیتمون تیور کوام کورپوس، خب میشه نوعی تفوق دانستن یا شناختن منتیس بر کورپوس. خب که اینشون گفته دارن که شناخت حالا منتیس از شناخت کورپوس آسان تر است. خب این پرسش اساسیه که همینجا یک تعامل درنگ کنیم که خب چطور میشه، یعنی انگار یه اتفاقی افتاد و یک ضربه خوردیم، ما ذهن رو راحت تر از جسم میشناسیم، یعنی ذهنمون رو راحت تر از بدنمون میشناسیم. یعنی چه؟ خب بدن این در واقع جسد، این جسم، این رو راحت تر خب داریم ادراکش میکنه. ولی تعامل اول رو به یاد بیارید که چی گفت اونجا، که وقتی گفت داده های حسی نمیتونن اون یقین رو حاصل کنن چون به هر حال شک پذیرن. اول بس در واقع جلسه پنجم رو اگر به یاد بیارید، خب اینجا یکمی فعلا اون ابهامش زدوده میشه، ولی خب به یاد داشته باشید که یک آشنایی زدایی بزرگ اینجا رخ داد که ما بر حسب عادت روزمرمون همیشه تصور میکنیم که ما اجسام رو میشناسیم. خب این سوال رو فعلا نگه میداریم و شروع میکنیم به خوندن متن. میگه که در واقع مدیتیشن دیروز، تأمل دیروز، خب فعلا یک لحظه رو واژه همین مدیتیشن که همین لاتین و فرانسه‌اش هم همون مدیتیشنه، تقریبا همون مدیتیشنه. واژه مدیتیشن یعنی چی؟ ما خب اینو تو به تأمل ترجمه کردیم، مثلا عنوان کتاب که مدیتیشن توشه گفتیم تعاملات در فلسفه بود. از اون برم یک واژه دیگه داریم رفلکشن که اون عمدتا همیشه به تعامل ترجمه میکنیم. ما ناگزیر اینا رو دیگه عادت کردیم جفتشون رو تعامل میذاریم. مدیتیشن گونه ای در واقع تفکر عمیق هست، تفکری که در واقع درون نگرانه هست. تعامل هر گونه تفاوت میکنه، خیلی هم به هم نزدیکن ها، یعنی رفلکشن و مدیتیشن. ولی مدیتیشن همونطور که مثلا توی این عرفانهای هندی و اینا میبینید انواع مدیتیشن که بشینی تمرکز کنی، دکار فلسفی با این مدیتیشن میکنه، میشینه در واقع ازش همون بازگشت به خود رو به معنای فلسفی کلمه مراد میکنه، یعنی بشینی فکر کنی که خودم چیستم، در واقع تأمل کنی در اون اکولوژی توشه، یعنی اون خودت را بشناسه. من این پرانتز اینجا باز میکنم، هوسل در آخری مقاله ای داره به اسم بودا اند سقراط، بودا و سقراط. تو این در واقع میخواد در واقع دو روح شرق و غرب رو به یک معنای نشون بده. میگه که اینا جفتشون بازگشت به اکولوژی هن، خودشناسی هن، جفتشون هم سقراط هم بودا که حالا به طور نمادینی بودا رو بنیاد فلسفه اون نگاه شرقی میدونه و سقراط رو بنیاد نگاه غربی، میگه جفتشون یکی هن، اما این نوع اگولوشیشون در سقراط، این مدیتیشنش که همون تأمل در خیش است، به سمت دیفینیشن یعنی تعریف حرکت میکنه، میخواد تعریف و به نور تئوریایی و پرینسیپیاشو در بیاره، اصول تعریفی خود رو بشناسه. اما در بودا یا حالا به برمیان دقیق تر بودیسم و سنته، این به سمت گونه ریاضت پراکسیس رفت، یک نوع در واقع دنبال تعریف نبود، دنبال یک عمل خودشناسانه بود که در این عملی هم یعنی کاری نکنی اما اون کارت خودشناسی باشه، یعنی گونه حالا تو عرفان تبدیل به طریقت میشه و به خاطر همین ارزیابی میکنه سرنوشت این دو فرهنگ رو که هر کدوم به کجا سوق پیدا کرد، که اون در عمل رفت و این در نظر رفت، یعنی ساحت تئوری. و هر حال اوسل خب طبعا بایستی ساحت سقراطی رو ارجح بدونه دیگه، اون تأملی که میخواد تعریف رو در بیاره بدون هیچ به خصوص غرض کاربردی از شناختن، یعنی میخواد محض باشه و غایت در خود باشه، من اون رو میشناسم که بشناسم، نه اینکه برای کاری. چون تفاوته به قول لایبنیت، تفاوتی که بین علم پیش یونانی در بابل و ایران و مصر بود با تفاوت یونانی ها این نبود که اونا علم نداشته باشن، بسا علومی را خیلی بهتر از یونانی ها می دونستند از خیلی قرن ها پیشتر، اما یک چرخش یونانیان کردند که این چرخش تئوریک بود. مثلا ریاضیاتی که تو مصر ابداع شد و بس پیدا کرد، ریاضیات برایه بود، ریاضیاتی بود که چون مثلا از رود نیل طغیان می کرد، زمین ها جا به جا می شدن، اینها در واقع چون زمین ها جا به جا می شدن، اینه اون ریاضیات رو برای محاسبه اون زمین ها استنباط در واقع بست می دادن. اما یونانیان نه، ریاضیات رو برای نفس ریاضیات، صرف این که بدانند که حالا قواعد ریاضی و قوانین چیست، به اصل تئوریک، یعنی این که میگه فلسفه غایت در خود است، این معناست که به قول لایبنیتز دیگه کاربردی و فانکشنال نیست اون ساینس. مثلا مثالی میزنم تو اصول فقه مثلا سنت خود، خب میبینیم اصلا بخش الفاظ کتاب کفایه آخوند خراسانی رو باز میبینیم، بسیار نکات فوق‌العاده‌ای توشه درباره ماهیت زبان و دلالت و غیره و نسبتش حتی با زمان و لفظ و غیره، خیلی مباحث فوق‌العاده‌ای داره که به قول ایزوتسو حتی میشه در واقع تطبیق داد با مساحت و ویتگنشتاین و اینا. اما میبینی همه اینها در جهت استنباط احکام در واقع فقهی هدایت شدن و این یک علم به اصطلاح تئوریا به معنای دقیق نیست، مثل همون ریاضیات مصری، اما در نگاه یونانی این شکلی. حالا قبلا هم بارها صحبت کردیم که وقتی اساس فلسفه اکولوژیه یعنی مدیتیشنیه، حالا این مدیتیشن در هم عرفانهای کهن و حتی عرفانهای جدید شرقی مدیتیشن مثلا بشینی لب جویی و بری تو حالت زن مثلا، خب بهش میگم مدیتیشن، حتی ترانسندنتال مدیتیشن هم گاهی میگم، اسم ام تی هم میگم که یک سری موسیقی ها رو میذارم که تمرکز کنم فرم. اما در اون ورژن غربیش مدیتیشن یعنی ورژن اروپایی یونانی اروپاییش به اصطلاح دقیق تر، چون کلمه غربی کلمه بلو اینو توضیح میدم، کلمه غرب کلمه فلسفی نیست، غرب رو یک عرصه استراتژیک سیاسی ایجاد کرد و ظاهرن هم در امپراتوری ساسانی بود که واژه غرب و شرق ابداع شد و شادم قبلا بوده، ولی من تا جایی که رصد کردم از زمان ساسانیان و تو حتی قرآن همون آیه لا شرقیه و لا غربیه دلالت داره بر این. یک سگانه امپراتوری ایجاد شده بود در اصل ساسانی، امپراتوری چین یا حالا توی لسان نظامی ترکستان، که همون منظور از ترک توی نظامی نگاه کنید همون چینه، توی مثلا اون بخش اسکندرنامه رو در واقع اون بخش حمله به چینش رو نگاه کنید از کتاب نظامی متوجه میشید که ترکستان همون چینه، یک بستر امپراتوریه، کشور خاص نیست، یک بستر امپراتوری مجموعی از کشور، یک بستر امپراتوری هم داریم ایران، یک بستر امپراتوری هم داریم که به روم، که روم رو میگن غرب و چین رو میگن شرق. و اما واژه در واقع مسئله چی میخواستم بگم، مسئله غرب و شرق تو این بستر استراتژیک و عینی سیاسی رخ داده، یعنی تقرر پیدا کرده و بعدها تو دوره مدرن و به این شکل در اومده و بعدها بار ایدئولوژیکی هم پیدا کرده. منتها ما وقتی از فلسفه حرف میزنیم از تفکر میتونیم یونانی اروپایی یا یونانی مسیحی اسلامی اروپایی، چون اسلام هم اونجایی که تفکر فلسفیشه جز شرق نیست، در واقع میشه بحث زیاد کرد، اما جزء آسیا هست در مقابل، حالا میشه بحث طولانی مطرح کرد، نمیخوام ورود کنم به این. حالا یه شعری هم من رفرنس ندیدم، یعنی دوستی که اهل مطالعه زمانهای باستان بود، یه شعری هست منصوب به باربد که میگه که همون باربد و موزیسیانه در دوره خسرو پرویز که از مؤسسین هم بوده در عرصه مقوله بندی و در مفصل بندی ریتم‌های موسیقی، میگن یک شعری منصوب بهش هست، میگه حاکم پادشاه روم خورشید را ماند و خاقان چین ماه را و خسرو ایران ابر آماند که گه خورشید پوشد و گه ما. یعنی ماهیت خاورمیانه‌ای که حالا ما داریم هم لا شرقیه و لا غربیه واقعا معنی داره، گاه اینیم و گاهان و هیچ کدام هم نه ایم، در میانه ایم. خب و مدیتیشن ما هم گاه به اون سو رفته و گاه به این سو. مدیتیشن اینجا مدیتیشن از سنخ سقراطیه و حالا گفتم تا حدودی اسلامی کنم، در واقع یونانی، مسیحی، مقداری اسلامی و اروپایی. این نوع مدیتیشن در مقابل اون مدیتیشن چینی، هندی، ژاپنی و تا حدودی هم اسلامی. حالا اینجوری بذارید حرفم اصلاح کنم. خب پس مدیتیشن رو فهمیدیم، نوعی اکولوژیه که دنبال منشناسی به معنای استخراج پرینسیپیا یعنی اصول تئوریک، نه پراتیک، یعنی اصول محض نه کاربردی میگرده، با گونه خودشناسی تعمقی یعنی و درون نگران. حالا من آم کلم این درون نگری رو میگم، من درون نگری. خب پس مشکلی که اینجا هست که رفلکشن که معنی تأمل، حالا رفلکشن به معنی چی که سر فرصت هم بهش میرسیم، رفلکشن در واقع تأمل در واقع بازتابیست، آنچه ادراک میکنم تأملیست که با آنچه ادراک میکنم شرایط ادراک کردن و خود ادراک کننده را هم ادراک میکنم. نوعی تأمل دنبال به اصطلاح لایبنیتزی کلمه اپرسپشنه، یعنی آنچه بر ادراک پرسپشن میکنیم، ادراک میکنیم آنچه با ادراک در ضمن ادراک میتونیم با تأمل اونا رو هم ادراک کنیم، مثلا خود ادراک کننده رو و قواعد و شرایط حاکم بر به معنی کانتی کلمه، شرایط امکان خود ادراک کننده ادراک کردن رو ادراک کنیم. و تأمل یعنی ادراک آنچه که در واقع شرط ادراک کردن هم میشه به این معنای ساده فعلا گفت کلم، که حالا که با این مدیتیشن گره میخوره. لذا مدیتیشن که اساسا اگولوژی هست، خب در واقع رفلکشن هم میخواد اون اگو رو ضمن ادراک کش کنه. خب ادراک کنه. بنابراین ما در ترجمه مدیتیشن شاید مثلا میگفتیم میتونیم واژه های مختلفی رو میذاشتیم، یعنی دیگه گفتن تأمل میتونیم درنگ بذاره، میتونیم از این واژه های گوناگون استفاده کنیم. خب حالا متن رو میخونیم. پس میگه که امیدوارم نکات روشن بوده باشن تا اینجا گفتم. میگه که تأمل دیروز مرا از ترون می در واقع کنجوکسم آره مرا پرتاب کرد به چونان دل چونان شکهایی که دیگر نمیتوانم اوبلیویسی به نسیان بسپارمشان، فراموششان کنم. در واقع میگه که خب با این حال I fail to see how they are to be resolved. من با این حال راهی هم قاصرم از این که راهی برای حلشان بیابم. میگه که درست مثل این که ناگهان در آبی بسیار ژرف افتاده باشم، به قدری مضطربم که نمیتوانم پایم را در پای آب محکم کنم و نه اینکه با شنا کردن خود را به روی آب نگه دارم. میگه و تو گویی، حالا واژه جمله انگلیسی، تو گویی به ناگهان به گردابی ژرف افتادم، در افتادم یا گردابی ژرف افتادم و چنان so tossed about. این استراب نیست، بذارید کلمه رو دقیق ببینم. چنان در واقع در تلاطمم. اینجا واژه استراب آورده به قدری مستربم نکردم. استراب کلمه خیلی حساس اینجا نیست. اینجا میگه چنان در تلاطمم که نمیتوانم تاچ باتون پایم را در کف، خب پایم را کف به کفی محکم کنم، به پایابی حالا به قولشون محکم کنم و نه رو به بالا شنا کنم، نمیتونم تو اعماق پامو محکم کنم، نمیتونم رو بالا شنا کنم. اینجا در واقع واژه‌ای اومده thrown me into، مرا پرتاب کرده است. اینجا اولین بار واژه خیلی حساسی که بعدها واژه کلیدی توهای دیگر میشه یا تم بسیار حساسی که تم به اسم پرتاب شدگی در واقع ظهور میکنه. خب جایی شما وقتی شک میکنید با شکی که پرتاب در جهان میشید. خب های دیگر بعدها میخواد این پرتاب شدگی و خیلی وجودی بفهمه که ما پیشا پیش در جهان اگزیستانسیالیستی بفهمه که اینجا در واقع با اون شک دکارتی خیلی کاغنیتی و دکارت کاغنیتی و شناختی پرتاب شدگی رو میبینه که جایی که یقینی نیست که شبیه به اون پرتاب شدگی که توی خیام اصلا توی بیتش میشه دید، جمعی مترس چی بود در مذهب و دین جمعی هم در شک و یقین ترسم که براورد منادی سرزک براورد منادی که بیخن را نه آن است و نه این. این در واقع معلق بودن در شناخت، معلق بودن در گرداب شک که نه به کف میتونی برسی. خب اینجا بد ترجمه کرده چون مهمه. خب بعدم ترجمه نکرده ولی تم رو گم کرده. ببینید نه میتونم توی بستر توی فنده پامو در واقع جای محکم کنم، نه میتونم با شنا بیام بالا که به در واقع به بالا برسم. حالا این رو با یه جمله‌ای که لیوشتروس میگه بچگی ها مقایسه کنید، میگه بچگی ها از خوستر پرسیدم که فرقت با بقیه چیه، گفت بقیه روی سقفن، من با فونداسیون کار دارم. حالا ادامه جمله رو بخونیم میفهمیم یعنی چی. وقتی یک نظام متافیزیکی میسازی که انگار رو پیشا پیش تمام رو در واقع فلسفه و اصطلاح فلسفه های پایان، فلسفه های در واقع فلسفه هایی که میخواد پوشش بده، انگار شنا کرده سرش آورده از آب بیرون و از بیرون داره میبینه. اما این گرداب شک یک راه دیگه هست که دکارت، کانت، حالا دکارت، لایبنیز و خصوص کانت و ویژه هوسل صحبتشون بر سر اینه که باید اتفاقا برگردی اون پایا و اون کف رو پیدا کنی و اونجا محکم بشی و از اونجا پرتاب بشی. مثال تو نقد عقل و مذهب میزنه، کانت میگه که مثال جزیره است، میگه ما توی جزیره ای که مدام دوربین میندازیم که اون در واقع جزیره های دور دست چی هن و میخواییم بریم بشناسیمشون، باید یک بار اتفاقا اول رو این جزیره‌ای که هستیم محکم پامون رو بکوبیم زمین، ببینیم اصلا محکمه و حد کافی، اصلا خود جایی که داریم از اونجا نگاه میکنیم به جهان، میخواییم سفر کنیم به سوی جزایر دیگر، اونجا اصلا باد هوا نیست، جزیره است و اصلا محکمه. و اون در واقع مثال اون حرکت که خب شاید اینا خیلی نیوتونی هم بشه فهمید که شما در واقع با فشار بر جایی که هستی میتونی پرتاب بشی به سوی جایی که میخوای بری، یعنی تو خلأ نمیتونی حرکت کنی راحت، چون یک توقفگاهی نیست، یک چیزی که به اون فشار بیاری، اون قانون در واقع نیوتون. یه اون تم وجود داره. البته این رو برخلاف کسانی مثل ریلز سون و دیگران که تصور میکنم کانت و حالا دکارت و مثلا دارن فیزیک نیوتن، نه به این معنا نیست که اینا بخوام فیزیک، مثلا یک چیز تشبه تمثیلیه، نه اینکه بخوام واقعا فلسفه رو فیزیکی بگیم، چون میریم جلوتر همین عنوان این متن حرف ریلسون رو میبره هوا، اون نقدی که بر کانت داره یا بر دکارت داره که اینا مکانیستی، نه این میگه شناخته مایند از شناخته کورپوس آسان‌تره. پس نتیجه میگیریم که پیش و پیش اینا اوبژکتیویست اصلا نیستن، یعنی اون فیزیک که داره از جسم حرکت میکنه به سوی و ذهن رو هم کار کرده جنس میدونه با این فرق به اساسی داره، یعنی اون رو فعلا حرف درستی نیست، این حرف به اصطلاح این که بگیم اینها فیزیک نیوتونی رو تحمیل کردن بر فلسفه، این حرفیه که یه فقط یه نوتومیست میتونه بزنه که اتفاقا خود تومیست از اون ور فیزیکالیستی تره اگه بخوایم بنیادی نگاه کنیم به قضیه یه مقداری. البته حالا نمیخوایم وارد اون بشیم، فقط خب بنابراین اینجا این پرتاب شدگی در یک در واقع گرداب شک نمیتونی سرتو بیاری بالا و نظام کامل بسازی و نه از اون ورمت رو میتونی پاتو محکم کنی، وضعیت فلسفه در واقع شکاکیت دکارتی رو نشون میده، وضعیتی که فلسفه غرب توش درگیره که یکی به سوی کف میره، یکی به سوی اوج، یکی هم مثل هگل همزمان هر دوه. هگل وقتی مقدمه علم منطقشو میخونی مثل دکارت و کانت و هوسل در پی اون بسترسازی و اون چیزی که پایین تر داریم میگیم، اون پایین تر همین متن اشاره میکنه، اون نقطه ارشمیدسی فلسفه، اون جای شک ناپذیر. در این حال هگل در واقع پیداشناسی روح کلیت هگل اون بزرگترین نظام ممکن رو می سازه و اون سرش رو به اصطلاح از آب میاره بیرون، از بالا نگاه میکنه و سیستم هگل به هر حال پیچیده است، باید در فرصت ورود کرد به دنیای هگل و در ادامه این بحث ها رو باید خوب فهمید تا هگل رو فهمید، اگر نه نفهمیم درگیر همون واژگان با واژگان هگل بازی کنیم و اینکه هگل رو نخواهیم فهمید. نه دکارت رو بفهمید، کانت رو بفهمید، بعد هگل هم میفهمید. یک تکوین وجود داره، صحبت در سر این همانی نیست، این مفاهیم آروم آروم در هم تکوین پیدا میکنه. اینکه این منتیس یا اسپریت در دکارت چجور به گایست هگل رسید چیزیه که شما به عنوان فلسفه خون باید مسئلتون باشه بهش برسید. خب بنابراین آنچه که اینجا تحت عنوان فلسفه خواستگاه اوریژینال فیلسوفی یا مطرحه، اینجا تمش به معنای مدرن کلمه اومد، یعنی پا رو محکم کردن در کف این گرداب شک. فلسفه خواستگاه که تا هوسل بس پیدا میکنه، بعد همونطور که میدونیم با یک تمی هگلی کسانی مثل آدرنو سعی میکنه حملاتی به اساس این فلسفه خواستگاه بکنن که به هر حال باید دقیق شد که این فلسفه خواستگاه اصلا میشه زد یا نمیشه، به چه معنا و اصلا نوع نقد آدرنو کجا متوجه کجای بحثه. به هر حال ما باید بحث رو خوب بفهمیم. خب پس در این گرداب معلق پرتاب شدگی در سراچه شک. حالا در ادامه میگه با این حال میگه من راهم را به پیش خواهم برد، با این همه کوششی خواهم کرد و بازم به همون راهی خواهم کرد رفت که دیروز رفتم، یعنی با کنار نهادن هر چیزی که کمترین تردیدی در آن قابل تصور باشد آنچنان پیش خواهم رفت که گویی به یقین دریافتم که باطل محض است و این مسیر را همچنان خواهم پیمود تا به چیزی برسم که قطعی باشد، و اگر هیچ کار دیگری از دستم برنیاید، دستکم یقین پیدا کنم که هیچ امر یقینی در عالم وجود ندارد. ارشمیدس برای اینکه بتواند کره خاکی را از جا برکند و به مکان دیگر منتقل کند، تنها خواستار یک نقطه ثبات و ساکن بود.
من هم اگر بخت یاری کند و تنها به یک امر یقینی و تردید ناپذیر دست یابم، حق دارم امیدهایی بس والا داشته باشم.
خب میگه که چیز خواهد آنور آویل بیرنتون تو بسیم پس اینتر داپن. خب میگه انگلیسیش هم میگه من همونه تقریبا، میگه به همون راهی که دیروز وارد کردم رو ادامه پیدا کنم، به ادامه بدم، دنبال کنم و این آها اینجا گفته. خب این یه اصطلاحی است که تو فارسی به چشم نیومدن و اینجا خیلی برجوان. و با این I will accomplish these، خب من این را که دو کلمه خیلی مهم توشه، این اکامپلیش یا اکامپلیشمند، این را امر را این راه را به سرانجام برسانم، انجام دهم. خب by putting aside everything that admits the least doubt. خب putting aside everything، کنار گذاشتن هر آن چیزی که کمترین شکی در آن قابل تصدیق است. خب این چیزیه که تو هوسل مال تحت عنوان bracketing یا در پرانتز گذاری میفهمیم، که حالا همون reductionش میفهمیم، هر آن چیزی که تا کمترین شکی در آن قابل تصدیق باشد رو من کنار میذارم، همون راهی که دیروز رفتم ادامه میدم. و if I had discovered it to be completely false، خب تو گویی که من کشف کردم که کاملا غلط است، یعنی اگر کوچکترین شک، این بحث اون جلسه قبل بود که این اصلا مسئله ظنیات است، بحث حق و باطل مسلمی، آنچه که زن مزنونه، یعنی احتمال 99% داره باعث انواع بدبختی های فلسفی، و چون اون بستر رو که نداشته باشی 99% یا خیلی پارادایم های مختلفی میسازن و هر کسی یک سیستمی برای خودش میسازه و عاقبت اینها خودشونت و انواع بدبختی های تو زندگی عملی و ایدئولوژی ها و غیره است. بنابراین دکارت میگه که هر چیزی که کمترین شکی در اون قابل تصدیق باشه رو کنار میذارم، تو گویی که اصلا کشف کردم که کاملا غلطه. این تم دکارت رو خوب یاد داشته باشید، هر آنچه کمترین شکی درش قابل تصدیق باشه چنان کنارش میذارم که فهم که کشف که تو گویی کشف کردم که کاملا غلط. من رو همین مسیر میمونم، در ادامه که من رو همین مسیر میمونم تا until I know something certain، تا چیزی یقینی رو پیدا کنم، بدانم، تا چیزی یقینی رو بشناسم بدانم، یا این که اگر چیزی دیگری نبود تا اونجایی برسم که دستکم بدانم، به یقین بدانم که چیزی یقینی نیست، به هر حال همونم یقین من باشه. اگر هیچی یقین نیست، اون حکمی که همه چیز غلطه علم من باشه، این که من دانستم که هیچیز یقین دارم که هیچی، یعنی باید به اون برسم. من نمیتونم با پیش فرض بگم، مثلا الان خیلی مثال خوبیه، بار باید بزنم که این جور نکته خیلی حساسه. خیلی ها فکر میکنن که شک در واقع این حکم که مثلا به حکم نسبی انگاری بدیم یه چیز دل بخواهی. یه بار من با یه استادی داشتم توضیح میدادم، گفتم اصلا آقای لسترینبری معتقده که 4 شاخه اصلی در پیدارشناسی بوده و این 4 شاخه مثلا عبارتند از پیدارشناسی تقویمی، پیدارشناسی رئالیستی، پیدارشناسی اگزیستانسیالیستی و پیدارشناسی هرمنوتیک. بعد اون دوست من استاد تریان گفت خب این چیه؟ من میگم که 10 شاخه بوده. گفتم برحال این یقینی نیست، من میگم 10 شاخه بوده. گفتم وایسا، آقای لسترینبری میلیون ها دلار هزینه کرده 40 گروه رو در 40 رشته در 40 کشور، حالا به قول خودش 2 دهه مأمور کرده تمام متون رو بررسی کنن، تمام جریانات رو بخونن و دایره المعارف بزرگ پیدارشناسی رو بنویسن و بعد در طی این به این نتیجه برسن که بعد از قربال و بعد از کلی بحث روش و اینا به این نتیجه برسن که 4 شاخه عمده بود. شما هم میتوانی بگی 10 شاخه بوده، منوط به این که شما اینقدر پول هزینه کنی، اینقدر بگردی و به عینه به اون نتایج برسی که ایشون اشتباه کرد و من استخراج کردم که 10 شاخه است. این دل بخواهی نیست. ما یکی از بدبختی های جامعه ما اینه که شک رو دل بخواهی میفهمیم. شک بعد از تحقیق باید رخ بده. اگر من میگه آقا روایتی، منم روایت خودم رو دارم، نه، روایتی که بر مبنای دادگی نباشه اون روایت توهم و اسطوره است. بله دادگی چیزها از منظرگاه های مختلفه. مثلا من میگم این شیی که روبرومه کاسته است، دوست دیگه میگه نه لیوانه، اون از اون ورداره نگاه میکنه دسته براش میبینه شبیه به لیوان، من شبیه به از این وردارم میبینم 2 روایت داریم و حالا به چرخونیم برحال روایت یکی منعبتال میشه، اون یکی اثبات میشه، یک حالت اینه یک حالت اینه که باز میبینیم پرسپکتیو تازه تری پیش اومد، اصلا حالت سومی و و و. ببینید اساس این حرفا بر دادگی مبتنیه. بنابراین دکارت این شک در واقع کودکانه هستن خیلی ایرانی نیست، از این ایرانی به این معنای این دوستان عزیز نیست که در واقع با این که شنیدیم خب همه چی روایت، پس خب بشینیم هر کدوم یه قصه دل بخواهی، بعد میان میگن تاریخ مندیه، میرن توی خرافه ها و نمیدونم دوکسه ها و هر کسی برای خودش قصه ای میسازه. نه، بعد از تحقیق ها، بعد از تحقیق اون منظرگاه ها رو پله پله میری بالا، میبینی به هر حال 2 روایت پیش اومد، طرف نمیدونم از اون منظرگاه های دادگی رو تعمیم داده، من این ورز استقرا بوده من، ولی خب راه هر دوتامون راه در واقع از حیث روشی مشکل نداشته، اون دادگی ها شد به حد کافی پر نبودن، یعنی امکان پر شدنشون نبوده. الان مثلا توی همین نجوم خب نظریاتی هست در مورد انتهای کیهان، یکی نظریه مثلا انبساط، یکی نظریه توازی، مثلا دوتا نظریه اخیر تو دهه اخیر هست که یکی مثلا مبتنی بنگ بر بینگ ونگ، یکی مبتنی بر برخورد جهانهای موازی مثلا صفحه های هستی تو نظر ریسمان ها و غیره. خب اینا جفتشون دادگی کافی که ندارن، اینها یک سری دادگی هایی دارن که در نهایت دسترس پذیری به دادگیشونه و حالا با روش علمی سعی میکنن در واقع فرموله کنن و به نتایج و یک طرحی از عالم به قول انیشتین برسن. انیشتین در جواب منتقد میگه که من که نمیگم جهان رو واقعا توضیح دادم، من یک نظام تبیینی ممکن برای از بین هزاران نظام تبیینی ممکن برای توضیح جهان ارائه دادم. اما حالا به نتیجه ببینیم پس نسبیه، نسبیت انیشتین مثلا، نه، به این معنا که مثلا منم میتونم بگم انیشتین گفت اونجوری منم میگم اینجوری، نه، انیشتین دادگی ها رو به اون روش بررسی کرد. شما میتونی برید انیشتین رو رد کنی اونجا و همون راه رو بری، شما دادگی های رو بررسی کنید مثلا اینجوریه. وقتی میگه که من یک نظام تبیینی دارم، این دل بخواهی به اون معنای ساده لوحانه نیست. حالا چرا من رفتم تو این فضا که این جمله خیلی کلیدی که بسیار مهمه رو در واقع که من به یقین بدانم که هیچ چیزی، دست کم اینو به یقین بدانم که هیچ چیزی قابل یقینی وجود نداره، یعنی اون سنگ بناها رو میخوام، باید تحقیق کنم. من نمیتونم با دو تا داده علکی، نمیدونم حتی داده های خام یا بخوز دادم ندارم، در تصور های سنتوارهی که نمیدونم بنابه حب و بغض و نمیدونم میل و تعصب میام یک تری تصویر بر جهان تحمیل میکنی، بعد به این جملات هم اسناد میدیم سری. خب هیچ چیز یقینی که وجود نداره، هیچ چیز یقینی وجود نداره به این معنی نیست که تو هر غلطی که دوست داری و بگی و در نتیجه اون غلط هم انجام بدی. خب بنابراین حتی نبود حقیقت هم، چون نکته بسیار مهمه، حتی نبود هر چیز هیچ چیز یقینی هم باید بری به یقین اثباتش کنی. این چیزیه که اروپا رو اروپا کرد، این چیزیه که در واقع ما رو نشون میده کجای کار ما میدنگه. مثل اون استاد برمیگرده میگه منم میگم اینجوریه، نه، تو باید اون بدبخت شده 20 سال تموم با عمر گذاشته به این نتیجه ظاهرن ساده برسه. جالبه، حالا نکته اینجوریه، یک مطلبی از همین لسترینگ بری سالا پیش روی کانالم گذاشته بودن، روی چیزم وبلاگ قدیمم گذاشته بودن و یکی کامنت زیر خیلی ساده بود، کامل زیرش نوشته بود اگر میخواستم برای کودکستان پیدارشناسی را توضیح بدهم از این مطلب استفاده میکنم. خب این توهون متن بسیار ارزشمندی بود، یعنی متنی بود که طرف 20 سال تحقیق کرده بود به این نتیجه رسیده بود که این دستبندی رو ما داریم و دستبندی بسیار ساده است. قرار نیست هر آنچه که ساده است علکی باشه، نتیجه به این تحقیق دنبالش بود این بود که دقیق در این دستبندی پیداشناسی چیه، خیلی ساده گفته بود توی کنیم. بعد طرف مثلا انتظار داشت الان مثلا سری کلمات نمیدونم فرارونده بینا سوبجکتی اینجا مثلا این مهم باشه، نه، این توهمی که نویسنده اون کامنت داشته متوجه نشده که اون حرفایی که دادن به اون سادگی به دست نیومدن. الان همونطور حوصل میگه، این هم راجب هم تعمال اول دوم میگه، میگه که تو بند 17 کتاب قرآن میگه سادگی این تعمالات گولتون نزنه، این از راه بسیار طولانی به این حرفای زارن ساده رسیده. هایدگر هم راجع به هست متافیزیک ارسطو همچین جمله ای داره، میگه نگاه نکنید که یه سری جملات کنار هم، اینا بعد از راههای طولانی پدیدارشناسی کردن این جملات کنار هم قرار گرفتن. یعنی بخوام توضیح بدم دیگه، میگه بخوام توضیح بدم که ارسطو چطور به این، از کجا، از چه مراحلی به این در واقع جملات رسیده، 20 سال طول میکشه توضیح بدم که چطور شد مثلا ارسطو به اون جمله رسید. خب بنابراین سادگی کتاب دکارت گولتون به قول حسن نزنه. این حالا اتفاقا متنم هم بنده دارم در ادامه این جلساتتون هم بذارم حالا یا بعدن، یا که خیلی همین دو بند رو توضیح میده، حالا بذار فکر کنم رو اون ببینه مناسب هست یا نه. خب یعنی بذارم رو کانال و سر فرصت بدم. در ادامه بس میگه آرشمیدس در پیه در جستجوی یک نقطه firm and immovable، مستحکم و نامتحرک، غیر و ساکن، firm مستحکم محکم و
نامتحرک بود، ساکن بود، که بتواند کل زمین را از جایی به جای دیگر منتقل کند. یعنی یک نقطه اهرامی که اون محکم باشه، یک نقطه‌ای میتونم کل هستی و کل زمین رو جابجا کنم. که ایشون هم ترجمه کردم خب من نمونم کنی خواهیم بخواهیم خب نقطه ثابت و ساکن بود، حالا فرم مستحکم و در واقع ایموویبل قیده نامتر. Just so greetings are also we hoped for. میگه که اولو این ترجمه کرده، من هم اگر بخت یاری کند و تنها به یک امر یقینی و تردید ناپذیر نه بذارم خودم ترجمه کنم. میگه Just so greetings are also to be hoped for. خب if I succeed in finding just one thing slide. میگه که همین طور خواهد بود، چیزهای بزرگی من امید چیزهای بزرگی امید به چیزهای بزرگی خواهم داشت اگر موفق به یافتن یک چنین چیزی شدم. یعنی هر چقدر اسلاید هر چقدر کوچک هم باشد، هر چقدر یک نقطه‌ای که هر چقدر ناچیز هم باشه، من در واقع چنین چیزی بیابم که یعنی چیزی که سرتین و آنشیکن در واقع یقینی و آنشیکن یعنی تزلزل ناپذیر باشه. چون گفته تردید ناپذیر، حالا واژه تردید و اینجا چون مبدل شکه اینجا نیاریم، اینجا البته معناش هم میرسونه. حالا ببینیم لاتینش اگر پیدا کنم تو متن چی بود. خب این کدومه؟ خب به هر حال میگه که اگر بتونم همچون نقطه ای پیدا کنم، ولون کوچک یعنی سلاید ناچیزم باشه که یقینی و تزلزل ناپذیر سرتین و در واقع آن شکم باشه، در واقع میتونم همچه کارهای بزرگی همون نقطه هرش میدوستی من هم انجام بدم. خب میگه بنابراین من فرض میکنم من فرض میکنم که هر آنچه که میبینم is false، غلط است. ایشون گفته که پندار است، نه کلمه پندار اینجا نیست، فالسه. خب حالا تو این ترجمه دست کم. خب یه لحظه اجازه بدهی. خب I believe that من باور دارم که هیچ یک از من باور دارم که هیچ یک از آنچه حافظه خب مموری واژه‌ایه که ما دو تا واژه تو فارسی داریم، حافظه خاطره. این توی زبان‌های لاتین معمولا یکیه، معمولا چون خیلی مموری یکی. بدبختی ما وقتی میگیم حافظه خیلی معنای قوه رو داره، خاطره این محتوای اون قوه حافظه، دو تا کلمه داریم تو زبان روزمره. ولی اینجا مموری میگن هم منظور حافظه است هم خاطره. میگه که حالا اینجا بگیم حافظه بد نیست، میگه که هیچ یک از آنچه که حافظه فریبنده من represents ever exists.
من باور دارم که هیچ یک از آنچه حافظه فریبنده من حاضر می سازد رپرزنس بازنمایی می کند حالا و چی بود یه لحظه. خب میگه که من باور دارم که هیچ یک از آنچه که حافظه فریبنده من رپرزنس لاتینش میشه در واقع من داکس مموریا رپرزنتات، خب آنچه که حافظه فریبنده من باز نمایی میکند، باز حاضر سازی میکند یا حاضر میسازد، رپرزنتات یک واژه بسیار مهمیه که در واقع این شون خیلی راحت گذاشته نشان میدهد، نه نشان میدهد واژه خوبی نیست، یکی از واژگان بسیار سنگینیه که دیگه میرسیم به کارل شوپنهاور و دیگران، این واژه خیلی برجسته میم تو حوصل که اصلا عالمی میشه. این در واقع چند کلمه خیلی خیلی حساسند، یعنی این مموریا و رپرزنتات یا مموریو در واقع رپرزنت واژگان حساسی هن توی ساحت فلسفه، نباید باید خیلی اون تم اصطلاحیشون رو دقیق در واقع در نظر بگیم. میگه که تو لاتینش هم اونجا که جمله قبل رو بذارید، اونجا که آنچه میبینم پندار است، نه فارس، فارسا هست، غلط، کاذب، پندار نیست، اینجا کلمه اشتباه ترجمه کرد. آنچه که جمله قبلی میگه بنابراین من فرض میکنم که آنچه که میبینم غلط است، فارس. خب آنچه میبینم یعنی فعلا حس. بعد میگه باور دارم که هیچ یک از آنچه حافظه من بازنمایی میکند existed وجود، هرگز وجود نداشتند و هیچ یک از حواس و هیچ یک از حواس هرچی که باشند را ندارم. خب سنسوس نولوس پلان هبو سنسوس، هیچ یک از محسوسات را ندارم. اینجا سنس، اینجا اندام حسی ترجمه کرده ایشون که فکر کنم اشتباه کرده، هیچ سنسوسی ندارم، هیچ چیز محسوسی، اهم از کورپوس فیبورا اکستنسیو موتوس لوکوسکو. خب و لوکوسکو، خب میگه که اهم از کورپوس اون جسد، جسد، فیگور شکل، اکستنسیو امتداد، موتوس جنبش حرکت، لوکوسکو یعنی لوگوسکو به معنی پلیس نیست، حالا گذاشته پلیس، ایشون گذاشته مکان. لوگوسکو همون در واقع معنای جا هست، لوکیشن معنای به معنی پلیس هم هست، حالا پلیس به معنی خیلی عرفی تره کلمه، به معنی مکان در مقابل زمان نیست، به اون معنی، به معنی لوکوس یعنی اون در واقع جا، مکان. همه اینها رو در واقع آر چی مراست، میگه همه اینها در واقع شیمراس هند. حالا این شیمراس رو در واقع میگه، در واقع میگه خیال واهی، وهم، یک نوع در واقع
شیمراز البته واژه در واقع چیزی هم هست تو جانوری که سر شیر و بدن ببر و دوم مار داشته باشه بهش میگن شیمر. این میگه همه اینها مجازش به معنای مجازش یعنی خیال خام، خیال واهی، تخیل، توهم. خب میگه همه اینها همون شبیه به شترگاه فلنگ خب میگه که بنابراین سه ساحت رو اینجا در واقع با توجه به تأمل اول، یکی آنچه که ادراک میشه، خب آنچه که دارم میبینم کلته، دو خاطراتم بازنمایی حافظم چون ما، و سه در واقع محسوسات یا حواس که مثل مثل جمله رو ایشون بعد ترجمه نمیده، جمله جاده است. میگه بذارید از اول ترجمه کنم اینا رو. میگه بنابراین من هر آنچه که فرض میکنم، هر آنچه که میبینم غلط است، باور دارم که هیچ یک از آنچه که هیچ یک از آن چیزهایی که حافظه فریبنده من بازنمایی میکنند اصلا وجود نداشتند. هیچ سنسز، هیچ حس حواس پنجگانه رو ندارم و نیز کورپوس، جسم یا بدن، شکل، امتداد، جنبش و جو مکان همشون شیمرا هستن، همشون شیمرا هستن یا در واقع شترگاه فلنگن، همشون خیال خام و وهمند. خب میگه what then will be true، پس چه چیزی درست است؟ شاید فقط این واقعیت، این فاکت یگانه، فقط این یگانه فاکت، یگانه واقعیت یا یگانه امر واقع یا یگانه فاکت که چیزی یقینی نیست، پس این فقط میتونه صادق باشه. میگه شاید فقط این میتونه صادق باشه. میگه اما، در ادامه میگه اما، خب چطور من چطور میدانم که چیز دیگری در کار نیست، چیز دیگری وجود ندارد؟ Over and above all those things that I have just reviewed, cancelling which there is not even the slightest occasion for them. من چطور میدونم که چیز دیگری وجود نداره، چیزی که بالا و فرا و ورای همه این چیزهایی که باشه که الان بهشون اشاره کردم که درباره دشونه، حتی که در مورد اون چیزه، خب حتی کوچکترین جایی برای چی، کوچکترین فرصتی برای شک وجود نداشته باشه، چطور میدونه یه چیز دیگه نیست؟ خب یه چیزی که نشد کوچکترین شکی درش کرد. خب آیا خدایی وجود ندارد یا با هر اسمی که میخواید نام ببرید ازش، میخواید هر اسمی بخواید که اون این استارز نصب کرده باشد یا در من قرار داده باشد، این میگه آیا خدایی یا چیزی که حالا هرچی که میخواید اسمشو بذارید در کار نیست که خود همین اندیشه ها را، خود همین افکار را در من در واقع قرار داده باشد، نصب کرد، اینستال هست، این نرم افزار ها رو اینستال کنید، نصب کنید، خود این تاتس را، افکار را یا خونست کرده باشد خود این اندیشه ها. حالا واژه لاتین اندیشه ها رو در واقع کوگیتیشن
کوگیتیونس یا تو خب کوگیتیشنز حالا به معنی میگه که خب خود همین اندیشه ها کوگیت واژه در واقع ما با این واژه کوگیت تو کوگیتیشن کوگیتاتون و و و توی هم کل متن دکارت و توی متن هوسل کارهای بسیاری داریم. چطور این به چه معناست که معنی سادهش رو در واقع میشه در واقع به همون اندیشه فعل اینها رو اندیشه یا معنی ساده تر کردن تفکرات ترجمه خود این اندیشه ها یعنی اینهایی که این اندیشه که میگیم مراد فکر معنی این تصورها این در واقع داده ها این اون چه میبینم اون چه خاطره به یاد میارم و اون چه ادراک میکنم همه اینها میشن کوگیتیشن ها یعنی اون اندیشه ها برای دکارت اون کوگیتیشن ها خب این رو در واقع فعلا در همین حد میگیم چون باهاش خیلی خیلی حرف داریم و باید سر فرصت به در واقع دونه دونه اون نکات رو در باب این بگیم و حالا میگه که خب میگه که در ذهن من در ذهن بود هست در من ذهن نیاورده اینجا خب میگه که خب واژه ذهن نیست که این اضافه کرده اینجا ما ذهن نداریم میگه که این چیزها رو در من اینستیلز خب در من تزریق کرده باشد اینستیل اینستال نمیداشته با خوندم در من در واقع تزریق کرده باشد در من القاء کرده باشد خب اون واژه اول جمله این منتیس هم که گفتیم انگلیسیش هم منتاله دیگه اگه در واقع اشتقاق انگلیسی اون واژه منتیس شده منتال اصلا منتالیتی و در واقع به معنای ذهن هست حالا چی باید ازش بفهمیم رو در این کانتکست باید صبور باشیم و چون خیلی خیلی مهمه که ما این منتیس رو بفهمیم راحت واژه نفس رو نزنیم واژه نفس رو کاملا اشتباه کردن ایشون به جای منتیس گذاشتن ایشون اصلا باعث شده اصلا داستان فلسفه غرب فهمیده نشه چون وقتی وارد جریان های روانشناسی انگاری و دعواهای نمیدونم برنتانو و ویلهلم وونت گرفته تا جیمز و دیگران سر مفهوم منتالیته و در روانشناسی مثلا در جامعه شناسی تو وبر و زیمل و اینا مثلا منتالیتی مطرح میشه یا حالا معنایی که گایست میگیره در نسبت با منتالیتی مثلا توی زیمل و اینا خیلی بحثای عمیق و مهمی هست که اینجا نباید خطای ترجمه ای اینجا مرتکب میشدیم منتیس یا منتالیتی در مقابل کورپورالیتی قرار میگیره این رو یاد داشته باشید که خیلی راحت نگیم که نفس و جسم خیلی زبان ما فاصله بگیره در واقع از اون جریاناتی که روی این کلمات کار دارن خب حالا در ادامه میگه که میگه اما چرا چرا من فکر میکنم که بذار بگم ممکن نیست که من خودم میگه البته چنین فرضی لازم نیست زیرا مگر ممکن نیست که خودم من بتوانم آنها را بسازم خب میگه که but why would I think that since I myself could perhaps be the author of the of these thoughts. خب میگه اصلا اون فرض خدایی که بتونه اینا رو بسازه، خب اصلا چرا اینجوری فکر کنم؟ مگه خود من هم نمیتونم اونها رو مؤلف اونها باشم؟ مؤلف یعنی خالق، آثر در واقع این در واقع خود من اینا رو جعل کنم، خلق کنم، خب مؤلف اینها باشم. خب ما تو جلسه قبل گفتیم که واقعیت رو، آنچه که داریم ادراک میکنیم رو، دو دلیل در شکش داریم، یکی خود این واقعیت میتونن مشکوک نماینده باشن، یا این که اصلا مشکوکم نباشه، ولی من این فرض رو پیش میکشم که یک سازنده واقعیت سازی این واقعیت رو چنان ساخته باشه که من فریب بخورم. بعد جلسه قبل بحث کردیم که میگه حالا خدا یا هر چی که اسمشو میذاریم، حالا توی دوران مدرن‌تر اسمشو گذاشتن تاریخ، قدرت، نمیدونم سیاست، ایدئولوژی، پارادایم قدرت، مثلا تو فوکو اینها، اون حقیقت ساز میاد در واقع فراسوی ادراک ما چنان میسازه که ادراک میکنه. مثلا جب مثال ساده ای میزنم، جر و بحث یه بار بین دو استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران دیدم، تقریبا چنین چیزی دریافت کردن که اون یکی میگه آقا جان ما بریم سراغ واقعیات، تجربه، پیمایش، در واقع با تجربه ملاکه و فلان مثلا، و اون یکی میگفت خب اون داده های، اون تجربه هایی که شما اینا همشو خود قدرت ساخته، بعد میری تو هم میبینی با تجربه و درسته این اون خودمون واقعیت پیشا پیش برات جعل شده و تو میری در واقع مصاحبه و تجربه در واقع میکنی، اون تجربه پیشا پیش دور داره. بحثشون زنی خب حالا دکارت یه گام جلوتر هم میره، میگه اصلا چرا بریم خدا این کارو میکنه؟ مگه خود من، خود اگوی من نمیتونه مؤلف این افکار باشه؟ یعنی تو خود اون میاد تو ساحت در واقع اون برساخت واقعیت که خود اگو میتونه در واقع حالا واقعیت نمایی کنه برای من، خودم هم اصلا میتونم جم. خب ولی بلا فاصله بعد از این سوال مخوفش رو میپرسه، میگه خب ما تو همین دوتا سوالمون یه نکته بود، اینکه خدایی باشه منو بفریبه، یکی اصلا خودم باشم و خودمو بفریبه. بعد به نتیجه ای با یه پرسش دیگه میگیره، میگه پس آیا دست کم خودم چیزی نیستم که خودم خودمو بفریبم، که همه هر آنچه هست در واقع نیست، چه خدایی یا قدرتی یا هر پاور حقیقت ساز اینا رو برای من بسازه، این وسط من یک چیزی میمونه، یعنی من چونون یک چیزی باقی میمونه. من میگه یک منی هست که این وسط داره فریب میخوره، چه من خودشو فریب بده، این منه در واقع باقی میمونه. میگه در میگه اما من قبلا انکار کردم که بالاتر، میگه من قبلا رد کردم که هر گونه سنسی، هر گونه حسی، حس پنجگانه، حس دیدن، اینجا ارگان حس نیست که، اینجا اندام حسی هم معنا میده، ولی خب بگیم همون حس دیدن شنیدن خب و بادی و خب اند بادی و در واقع هر گونه سنسوسی و هر گونه کورپوسی، هر گونه جسمی و هر گونه جسدی و هر گونه حسی و هر گونه ارگان حسی، ارگان یا سنسوس که معنی ارگان هم میده. خب در واقع میگه که من انکار کردم، بالاتر گفت اینا هم نیستم، خب پس من چی هم این وسط؟ میگه که استیل آی هستیتیت، میگه هنوز من مرددم. فور وات فالو فرام دید چرا چی از این نتیجه میشه؟ خب در تردیدم، من میگم که یک معنی باقی میمونه، ولی این معنی انگار در واقع نه ارگانهای حسیشه نه بدنشه جسمشه، بنابراین نه اون چیزایی که داریم، خب چون خود بدنمونم داریم میبینیم، دستمون لمس میکنیم بدن خودمون رو، با این دست اون دست نمیدونم، خب وقتی اونها چیز باشه، خب معنی چی یعنی چی باقی میمونه؟ خب میگه که آیا، میگه آیا من آنقدر به یک جسم، یک بدن، حالا بادی، ترجمه انگلیسی همه رو بادی گذاشته، کورپوسا اینجا میشه بادی بدن گذاشت، میگم جسد بگیم راحت تره، میگه که آیا من آنقدر به جسد گره خوردم و به حواسم، به این حسهای پنجگانم که نمیتوانم بدون آنها وجود داشته باشم؟ آیا من خودم را قانع کردم، متقاعد کردم که مطلقاً چیزی در جهان وجود ندارد، نه آسمانی، نه زمینی، نه ذهنی یا نه روانی، حالا من مایند اینجا در واقع خب منتز، نه منتالهای، نه روانی و نه ابدانی، نه اجسادی در بدن های خب نه سوال نیست داشته باشه، میگه اما من خودم را قانع کرده ام، متقاعد کرده ام که مطلقا چیزی در جهان نیست، نه آسمانی، نه زمینی، نه اذهانی و نه اجسامی، نه بدن های پس آیا حالا میگه آیا پس آیا این درست است که پس آیا این هم صادق است من که خودم قانع کردم که اینا وجود نداره، نه جسمی، نه منتالیتی، نه ذهنی، نه زمین آسمانی، پس آیا این درست است که من هم وجود ندارم؟ میگه اما اگر من درباره چیزی از میان افتاده باشم میگم خود ناس وجود داشت، خب میگه اما بیشک من وجود دارم اگر خودم را، میگه اما بدون شک من وجود دارم اگر خودم را از چیزی متقاعد کرده باشم، متقاعد شدم که چیزی وجود ندارم، خب منم که متقاعد شدم که چیزی وجود ندارم، پس من وجود دارم. میگه اما چیزی فریبنده یا یک چیزی فریبنده یا یک همچون چیزی وجود در کار است که فوق‌العاده قدرتمند و فوق‌العاده نابکار هیله‌گر است و همواره از عمد مرا می‌فریبد. خب حالا ایشون اینجوری ترجمه کردن، اما نمیدانم کدام فریبکار بسیار توانا و یا بسیار تردستی است که همواره تمام توان خود را در راه فریفتن من به کار میبرد. در این صورت وقتی این فریبکار مرا فریب میدهد بدون شک من هم وجود دارم و بگذار هرچه میخواهد در فریبتن من بکوشد. هرگز نمیتواند کاری کند که من در همان حال که فکر میکنم چیزی هستم معدوم باشم. خب میگه که پس این نیز بس همون تقریبا ترجمهش خوبه. میگه که شکی وجود ندارد، پس این هم هست که شکی وجود ندارد که من وجود دارم اگر او دارد مرا میفریبد و بگذار هرچه میخواهد به بهترین حال در فریبش بکوشد و او هرگز نمیتواند چنین کند یا چنین قدر کند که من چیزی نباشم مادامی که فکر میکنم یا میاندیشم که چیزی هستم. و بنابراین پس از هر چیزی، پس از بنابراین بعد از امان نظر کامل در تمام امور بررسی دقیق آنها، سرانجام باید به این نتیجه معین رسید و یقین کرد که این قضیه من هستم، من وجود دارم، هر بار که آن را بر زبان آورم یا در ذهن تصور کنم به ضرورت صادق است. حالا بذار اینو دقیق تر ترجمه. پس بگذار او هرچی میخواد رو من خریدم بکنم. بنابراین بعد از هر چیزی، بعد از اینکه افضل از بیر ماست که فولی وید، بعد از اینکه هر چیزی ما دقت سنجیده شد و وزن شد و سنجیده شد واید با دقت وزن شد، باید نتیجتن ثابت شود که این اعلام من هستم، من وجود دارم، ضرورتاً صادق است هر بار که من آن را بیان ابراز می کنم یا آن را در ذهنم درک می کنم، چه به زبون بیارم چه در ذهنم بگم. خب این قضیه که من هستم، من وجود دارم صادقه، ولو هزاران فریب کار، چه خدا چه قدرت چه هر چیزی بخواد منو فریب بده، این منم که دارم فریب میدم. اون نقطه ابرویک، حالا 300 سال جهش کنیم بیایم جلو، لکان، فوکو و خیلی از پست مدرنیست ها میخوان این نقطه رو بزنن که من در واقع خود من میتواند ساخته شود، بر ساخت خود ابرو توسط یه قدرت، من به واسطه مثلا اون بحث زن وجود ندارد لکان یا سوژه مرده است فوکو. ببینید صحبت خیلی اساسی این منی که، یعنی اون عملیت اگو رو، آیا قدرتی هست در کل کیهان هم از زمینی آسمانی که خود اون فریب باشه؟ مثلا بیت سعدی، کستی چو من ضعیف هرگز که از هستی خود خیش در گمانم. یعنی اینکه من فکر کنی که نباشی. ببینید بس رو حالا آروم آروم باید اون بنیاد چیزی که پس ساختار گرایی میخواد بهش حمله کنه که بگه خود اگو، خود اون نقطه اگوی در واقع نمیتونه اون سنگ بنای یقینی باشه، اون برساخت اون خودش. ببینید دعوای خیلی بزرگیه، یعنی شما معمولا این دعواها رو در سطوح اجتماعی و ساده مطرح میکنن و معمولا هم با چند تا کلمه هی تکرار میکنن، سوژه مرده است، نمیدونم فلان شده است، نمیدونم اراده است، من خلق خیشم، من دیگریست، فلان بیسان از این جملات. منطقه وقتی واقعا بخوام بفهمیمش این تهش چیه و چی دارن میگن اینا، و این ما باید خیلی دقیق و با حوصله فکر کنیم روی این. میگه که من هر پاوری که در جهان باشه، هر قدرتی که در جهان باشه، یک منی در نهایت باقی میمونه که هر چیزی که برای من یا به مثابه حالا تو زبان حسن من انزمامی رو در واقع قوام بده، چه زبان باشه، چه سیستم قدرت باشه، چه حتی خدا باشه، چه نمیدونم موجودات فضایی باشه، حالا به بیان علمی تخیلی امروز که اومده باشن، نمیدونم بشر رو ساخته باشن، چه هر چیزی، یک نقطه اگوییکی، یک منه که اون در کاره و اونه که داره فریب میخوره، اون من باقی مونه. اونجایی که حالا بعدها بهش میرسیم، جمله پیچیده هوسرل من دوپاره شده و از فراز خودش به خودش مینگرد رو باید اینجا فهم کرد. خب بنابراین این I am I exist، من هستم، من وجود دارم، ضرورتاً صادق است هر باری که بیانش کنم و هر باری که در ذهنم، در فکرم، در اینو تصورش کنم، این رو در واقع درکش کنم. خب ولی در ادامه میگه اما هنوز من نفهمیدم به طور بسنده sufficiently. این هم اصلای به قدر کفایت، اصل کفایت یا اصل بسندگی که از بحثای واژه‌های دکارتیه که یک تصور واضح متمایز باید به طور بسنده در واقع فهم بشه و ادراک بشه. خب این میگه که من هنوز به نحو بسنده نفهمیدم که من چیم. میگه با این حال من هنوز به نحو بسنده، اصل بسندگی که خوب باید بعدم حالا خوش بیشتر توضیح بدیم، بعد کافی نفهمیدم که من چیم، چه هستم. آی من که الان، این منی که من، یعنی کسی که الان ضرورتاً وجود داره، که کل جهان برباد هم بره من ضرورتاً وجود داره، که این رو در واقع روش ایدالیسم میدونم و فلان، ولی فعلا باید خیلی دقیق بشیم که چی شد که بخوایم مثلا کل ایدالیسم آلمانی رو بفهمیم، باید این که من ضرورتاً در صورت شک پذیری هر آنچه که هست من ضرورتاً وجود دارد، این بنیاد تفکرات کسانی مثل دکارت، لایبنیتز، کانت، تمام ایدالیسم آلمانی، شیلینگ، فیشته، هگل و نهایتاً هوسرل. اون بند 49 کتاب ایده ها که میگه جهان بدون اگو ممکن نیست، اما اگو بدون جهان ممکن است، همچین چیزی. این خیلی ایدئالیستی میفهمن این کلمه رو. نه، این بک‌گراند دکارتیشو در نظر بگیرید. مسئله جنگ بر سر یقینه، با من یقین از وجود داشتن مسئله است، نه اینکه وجود داشتن خشک و خالی. حالا میریم جلو، باز میکنیم مسئله رو به مرور. من ازتون خواهش میکنم حتما تفاوت بذارید بین این بحثایی که به هر حال مبسوطه با یک سری روایات کلی، نمیدونم از تاریخ فلسفه، نمیدونم تک جملات اینها دارید میخونید، اونها رو بریزید دور. این کپسوله کردن ها، دکارت، خب من هر چی میگم شما یک حکمی تو ذهنت، نمیدونم، خب دکارت به هر حال شکاف سوژه ابژه است، این حرفا رو ول کنید، باعث میشه نفهمید، قانع نشید. این کلمات اگه قرار بود با اون دکارت رو بفهمیم که الان باید ته کل دانش میبودیم و این وضعیت اجتماعیمون اصلا نبود. ببینید کپسوله ها رو رها کنید، ازتون خواهش میکنم. از این گاهی میبینم رو گروه من 10 کتاب هوسرل گذاشتم و کتاب پیدایش‌شناسی گذاشتم، دفعه یه طرف رفته نمیدونم یه پاراگراف کپسوله پیدایش‌شناسی، نمیدونم جهان رو من نمیدونم در پرانتز و فلان و هایدگر هم دوست دارد. خب این مثلا چرا خودتون از بازی میدید و این کارا؟ به هر حال یکی داره این همه متن میذاره، بست بدید. آنچه که تو یه جمله مگه میشه هایدگر رو توضیح داد؟ مگه میشه روسل رو توضیح داد؟ مگه میشه فیلسوف رو، اصلا دکارت و اینا رو؟ روی کلمات وقت بذارید. واقعا اگه میخواد فلسفه رو نمیخواد ول کنید. این پوز دادن ها چیه؟ این مسخره بازی ها چیه؟ که بخواید نمیدونم چهار تا جمله یاد بگیرم؟ نه، درگیر شو با جهانت، بشین 10 ساعت میشینی این 8 جلسه با این الان گذاشتیم رو دکارت، قشنگ روزی هفته یکیشونو گوش کنید، بعد بشینید این ور اون ور مطالعه کنید، خب خودتون فکر کنید، به نظام مبسوط برسید. اون کپسوله ها سمن، بس به خدا سیانور بهترن برای تفکر. چیه؟ ولی من بعضی دوستان مثلا فکر میکنن مثلا من برخورد میکنم گاهی با این تک جمله گذاشتن ها مثلا وضع تعصبه. نه، وضع ناراحتیم، دلسوزیه. چیکار دارید میکنید؟ کانال اگر در واقع من رو کانال 7 جلد کتاب مثلا پیداشناسی گذاشتم، شما میای یه جمله میذاری نمیدونم یه نمیدونم یه ننه قمری نمیدونم کجا یه توضیح در حد 3 خط داده که چه مثلا میخوای فضل با من بفروشید؟ خب نمیفروشید، من پیداشناسی از تو یکی بهتر میدونم. بشین گوش کن، شاگردی بیاموز. حالا خطابا برخی دوستان که اصلا حواسشون نیست، به هر حال مطالب رو برید، منظورم نیست که حالا پاراگراف یا جهت سوالی مطرح کردید. این کپسوله ها نمیدونم تعریفی از نمیدونم تعریف رو بسیار، به خصوص در فهم دکارت این فاجعه است، چون همه فکر میکنن دکارت رو میدونن، تونم در حد 4 جمله نمیدونم سوژه و ابژه رو جدا کرد، فلان کرد، بیسان کرد. خب حالا این نکات رو گفتم، دوستان کمی التفات داشته باشه. حالا خب داره به اون اصل اصولش دکارت نزدیک میشه، میگه اما خب من یعنی اون بحث من میاندیشم پس هستم یا میاندیشم هستم که فعلا این های اگزیست رو که ضرورتا صادقه در هر باری که بیان میشه، ابراز میشه و یا در ذهنم تصور میشه، خب این رو با اون مسئله واقعیت، خلق، خالق واقعیت، خالق حقیقت، خالق واقعیت، اون خدای فریبکار الهیاتی دیگه نفهمید. هرچی که داره میاد جلو این خدای فریبکار رو مطلق هر پاوری میدونه، هر همه چیز توانی میدونه که بخواد حقیقت رو و واقعیت رو آنگونه ایمپلنت کنه، آنگونه تقرر بده که تو فکر کنی درست. این بحث هاییه که این نکته رو خوب بدونید که وقتی بخواید پسا مدرنیزم رو واقعا بفهمید که چه نقلی و چه برخوردی با دکارت داره، یعنی دکارت به نسبت پدر مدرن داره، باید این نکته اتفاقا در معنای غیر الهیاتیش، این معنای خدای فریبکاری یا اون توانمندی که ادراک رو فریب میده در نظر بگیریم. چیزی که خارج از مثلا مثلا بگیم رسانه اصلا این خدای فریبکار است، یا بحثایی که مثلا حتی دریدا و رورتی و اینا خیلی مطرح میکنم. بنابراین نکته رو خیلی روی همینم که ما در معرض یک تبلیغات شدید باشیم، در این مبزر یک نوع نمیدونم قلبه، یا حالا مسئله فروید که گفتم، لاکان، مسئله ناخودآگاه رو بر خودآگاه که تفوق در تقرر خودآگاه من کیستم مطرح میکنه، باز اون وجود داشتن به مسئله کیستیه، به مسئله اون هستیه، من هستم رو جای بحث داره که در واقع میگه من قبل از اون که ببینید اینجا خیلی به نکته سارتری هم اینجا وجود باز میشه، میگه من جمله قبلی میگه من ضرورتا صادقه که من هستم، من وجود دارم، اما هنوز نفهمیدم به نوع بسنده که من چیستم. یعنی من
به فرض هزار تا قدرت از زمین آسمان بر تفری به من یورش بیارن، خود من خودم رو فریب بدم، اصلا ادراکات همه ناقص باشن، اما این یقین که من هستم ضرورتا این ابراز، این حکم که من هستم ضرورتا صادقه، با این که من هنوز نمیدانم چیستم. تقدم وجود بر ماهیت، چیزی که ما اصلا فلسفه ژان‌پل سارتر رو این معنا هست، اما خب حالا باید چرخش پدیدارشناسی که ما در ادامه این بفهمیم که هوسل تو تأملات دکارتی با این چه معامله ای کرد، با این کتاب چه کرد، در تأملات دکارت چطور واسازی کرد، اون وقت به راحتی سارت رو خواهیم فهمید و جریانات بعد از سارت رو هم، که این تقرر وجود بر ماه، تقدم وجود بر ماهیت چیه، اون بعد اگزیستانسیالیستی که به معنای حالا پسا کرکگاردی که ورود میکنه و با اون تم حوصلی های دیگری، چگونه به تقریر این مسئله تو سارت کمک میکنه، اونا رو خواهیم فهمید. بنابراین دوتا کتاب رو که انتخاب کردم، ما علکی انتخاب نکردم، من دارم قلب تمام فلسفه رو دارم بهتون میدم، و از هر راهی که برید به این دو کتاب با این تمها برخورد خواهید داشت. من اینجا تاریخ فلسفه بهتون نمیگم، دارم خود فلسفه رو میگم، دارم داستانی رو میگم که شما باهاش میتونید خیلی جاها به فهم هگل، کانت، هر کسی کمک کنه. دو تا کتاب در سر و ته این کهنه کتاب به تاریخ فلسفه اروپا، یک تأملات دکارت، یک تأملات دکارتی، داریم اینا رو با هم گره میزنیم به صورت در واقع توی این میتونیم وارد فلسفه بشیم، به جای اینکه تک جمله بگیم و نمیدونم اهل نو حدیثیونن، این به اصطلاح من میگم اینا هیچ فرقی با اهل حدیث قدیم نداره، اونا جمله از حکما و نمیدونم همه میوردن اینا و بدون تأمل، و اینا جمله از فلسفه مدرن و پست مدرن بدون این کسان بدونن چی به چیه، یعنی نظاممند فکر نکردن بلای جان هم سنت اون هم به اصطلاح مدرن اون. خب میگه که ادامه میگه که من میگه که خب میگه پس من هنوز به تحقیق بسنده نمیدانم که چیستم. چیستی پرسش از ماهیت دیگه. پس من قبلش وجودم و به یقین میدونم، با این که هنوز نمیدونم چیستم، منی که ضرورتاً وجود دارد، اگزیست دارد. خب و از همین نقطه به بعد من باید در واقع من باید مراقب باشم که سهواً چیزی دیگر را به جای خودم اشتباه نگیرم و از این و بدین سان در هر آیتمی از دانستن یا شناخت که من مدعیم، که من دعویش را دارم، خب یقینی ترین و بدیهی ترین همه باشد. اینجا واژه بداهت پیش اومد برای اولین بار که با یقین گرش زد. خب واژه بداهت اساسی ترین واژه دکارت میشه گفت، یکی از اساسی ترین واژگانشه که باش برخوردیم اینجا، و خیلی در واقع میگه یقینی ترین و یقینی و بدیهی ترین با یقینی آوردش، اینا به هم گره میخورن، آنچه یقینی سرتین مطمئن است طبعا بدیهی ترین هم هست. خب میگه که بذارید بینم ایشون چی ترجمه کرده. میگه به همین جهت از همکنون لازم است که
لازم است به شدت مراقب باشم که مبادا ناسنجیدگی کرده چیز دیگری را به جای خویش بگیرم و در نتیجه حتی در همین معرفتی که آن را تمام معارف قبلیم آن را از تمام معارف قبلیم یقینیتر و بدیتر میدانم دچار خطا شوم. خب درست ترجمه کردم. خیلی همین میگه که وقتی میگم من یه چیزی اشتباه به جای خودم نگیرم، به همین جهت اعتقادی را که پیش از ورود به این افکار اخیر درباره وجود خودم داشتم همکنون بار دیگر بررسی خواهم کرد و از آراء پیشین همه آنچه را که بر اساس دلایلی که همکنون اقامه کردم حتی ذره تردیدپذیر باشد حذف خواهم کرد تا به جز آنچه مطلقاً قطعی و تردیدناپذیر باشد هیچ چیز دیگری باقی نماند. پس من خب بذارید این واژه چیز اصلیش نبود. Remembering certain and unshaken. این unshaken چه واژه‌ایه؟ اجازه بدید من توی لاتینش نگاه کنم. بالا گفتیم تزلزل ناپذیر. خب اجازه بدید خب آها فکر اپودیکتیک نیومده اینجا این کار سوسو همون تزلزل ناپذیر آن شکل. خب میگه که خب مدامی همون حرفا رو در مورد خود اگو گفت اینجا که وقتی من هستم باید چیزی باش اشتباه نگیرم. میگه پس خب اینجا داره کار خیلی مهمی میکنه. خب این تیکر رو گوش بدیم و جلسه رو تموم کنیم، طولانی هم شد. میگه وقتی که پس چه بودم قبلا وقتی که فکر آنچه که قبلا فکر میکردم چه پس آنچه قبلا فکر میکردم هستم چه بودم؟ یک انسان، صد البته یک انسان امن آف کورس صد البته یک انسان، اما انسان چیست؟ یک انسان چیست؟ امن آیا نباید بگویم یک حیوان ناطق رشنال انیمال حیوان عقلانی حیوان در واقع آیا نباید بگویم انسان چیست؟ من نباید بگویم که یک حیوان عقلانی؟ میگه نه، زیرا آنگاه من هفتو مجبورم تحقیق کنم که حیوان و عقلانی به چه معنا است و بنابراین از یک پرسش من به دل چندین پرسش مشکل دیگر دشوار دیگر در می لغزم. خب میگه که و وقت آزاد چند آنقدرم ندارم که بخوام وقتم رو سر این در واقع پینویس ها یا سابتایتل های نکات ریز یا موشکافی ها صرف کنم، موشکافی های از این درس وقتم رو صرف کنم. در عوض پرمید میهیرم تو فوز خب اما بذار اینجا توقف کنم و بررسی افکارم بپردازم که پیش از این خود به خود در ذهنم پدید آمده سانها را به انگام امان و نظر دستی خودم تنها از طبیعت خودم گرفته باشم. خب چی گفتیم هیر تو فوکس میگه اما اینجا من روا میدارم اینجا روا هست که بر آنچه که همزمان و به طور طبیعی وارد ذهنم میشود هر آنچه که باشد در باب که چه هستم تمرکز کنم. همچی چیزی I pondered what
خب بذاریم پرمیتیه این که اما در عوض این که من در واقع تمام آن نظر کنم در این که چه بودم، مرا در واقع خب بگه که به هر حال همین ترجمه ایشون هم بد نیست، میگه که یه جمله بد فرمیه، میگه که همینجا مرا روا میدارد که بر آنچه که به همزمان همهنگام و به طور طبیعی وارد فکر من میشود هرچه که باشد که در واقع تمرکز کنم، یعنی بر آنچه که در واقع در امان نظر در آنچه که بوده ام مرا روا می‌دارد که بر آنچه که هر چه که باشد به طور طبیعی و همزمان در فکرم در واقع به فکرم خطور می‌کنه. میگه حال در ادامه فرستاد، میگه در آغاز من بیایم این، میگه که بیایم به جای اینکه بگیم تعریفش کنیم، بیایم بگیم که این من چه بودم رو از کجا آوردم. میگه در عوض صورت، دست‌ها، بازو و کل این مکانیزم اعضاء بدنیم، خب اینها رو در واقع خودم میپنداشتم. The very same میگه بیم هر آنچه که در این جسدم، خب اینجا واژه رو عوض کرد بذار ببینم، خب نه واژه رو عوض نکرده، میگه که هر آنچه در جسدم و هر آنچه که در واقع کورپوریس نامینه، هر آنچه که در واقع جسد مینامم یا بدن مینامم، خب میگه که بدان تحت نام بدن ارجاع میدهم. خب دوباره میگه که خب بذار اینجا خود را واجد، میگه من در وهله اول خود را واجد صورت، دست ها، بازوها و تمام این دستگاه جسم، این دستگاه اندام ها گذاشته که تمام مکانیزمه، این مکانیزم تام اعضای بدنی، this entire mechanism of bodily members، این ارگان های اعضای عضوهای بدنی، این مکانیزم تام تو اعضای بدنی، دو نقطه، همان در همان چیزی که با هم در واقع آن چیزی که به مثابه یک جسم، یک جسد، یک تن، یک بدن، یک جسم که ما تحت نام کورپوریس یا بادی بهش ارجاع میدیم. خب میگه که علاوه بر این دیدم قضا میخورم، دیدم قضا میخورم، راه میرم، احساس میکنم، میاندیشم و تمام این کارها رو به نفس نسبت میدم. حالا خب میگه که این نکست، سپس بر من چنین روی داد که قضا میخورم، قدم میزدم و حس می کردم و به چیزهای مختلف فکر می کردم. این کنش ها که آیوس به این کنش ها را به دسورد، به نفس نسبت می دادم. خب کوئر انیمن،
خب اینجا واژه انیما را میاره که اینجا انیما را میشه نفس ترجمه کرد. خب میگه من علاوه بر این خب خودم روی بدن میافتم. میگه خب یک سری کارها کردم، غذا خوردم، قدم زدم و حس کردم و به چیزهای مختلف فکر کردم. این کنش ها را من به انیما، به نفس نسبت دادم. کنش های انیما، واژه بسیار مهمی که دیگه برنتانو با تحلیل این کنش های نفس، در واقع این کنش های جان، کنش های اون جان زنده انیما، بهشون ارجاع میدم. خب داره میگه اما خب تعامل در ماهیت نفس، اگرم تعامل من چیرش بکنید خب خراب کرده. اینجا میگه که بذارید من دقیق ترجمه، چون خیلی حساس داره واژه، داره آروم آروم به نکته به مفهوم سوبجکتیویته نزدیک میشه. میگه که خب من یک سری کنش ها رو میبینم ازش، خب اما میگه اما از تووا در خصوص اینکه این جان، این سول، این نفس چه میتواند باشد، من یا به آن فکر نکردم یا آن را به مثابه یک من نمیدانم چیست رقیق، شبیه باد یا آتش یا اتر تصورش کردم. خب این من چیه؟ یک روح، این سول رو یک چیزی شبیه به اون تصوری که ما عرفاً از روح داریم که یا بهش اصلا فکر نکردم که چیه، یا اون رو به مثابه یک من نمیدانم چیست، یک I know not what، من میدانم اما نمیدانم چیست، همچین چیزی ترجمهش کنیم این عبارت رو، I know not what، من نمیدانم چیست یا من میدانم، من هم میشناسم اما نمیدانم چیست. خب بهش که یه چیز رقیقی مثل باد، نمیدونم آتش، اتر، اینا رو تصورش کردیم، یه دودی مثل یه بخاری. خب میگه این منو اینجوری تصور کردم، which had been infused into my، که در واقع در چیزها که در سر تا سر اجزا یا در واقع اندام های در سر تا سر بخش های اجزا قلیزتر من تزریق شده یا در واقع رسوخ نفوذ کرده است. من اینجوری تصورش میکنم، این که من چیه به مثابه همچین چیزی. میگه که اما در باب بدن یا جسم، خب من خب هیچ رایی برای تردید در طبیعتش نداشتم، بلکه فکر میکردم که آن را با وضوح تمام میشناستم و اگر میخواستم آن را بر حسب مفاهیمی که از آن داشتم تبیین کنم چنین توصیف میکردم.
مراد من از جسم هر چیزی است که بتواند آن را به شکل معینی تعریف کرد، بتواند در مکانی بگنجد و از آن را طوری اشغال کند که هر جسم دیگری را از آن طرد کند، یا با یکی از قوای لمس، بینایی، شنوایی، چشایی و بویایی قابل احساس باشد، بتواند به طرق مختلف حرکت کند، اما نه به خود به خود بلکه وسیله محرک خارجی که جسم با آن تماس حاصل کند و از آن اثر میپذیرد. زیرا معتقد بودم که داشتن نیروی تحرک به ذات، یعنی سلف موومنت، و نیز نیروی احساس و تفکر را هرگز نمیتوان متعلق به طبیعت جسمانی دانست، بلکه به عکس از این که میدیدم این قبیل قوا در پاره اجسام وجود دارد دچار تعجب میشدم. مثلا یک لحظه مثلا میبینی برگی بی دلیل حرکت میکند میترسی، انگار خود به انتظار نداری که انیما درون اجسامی باشه و غافلگیر میشی. خب میگه که این تعریف از در واقع بدن رو این گونه تصویر میکنم که اینجا دیگه با جای بدن تو اینجا باید میگفت بدن، ترجمه کرده جسم یکم گیج میکنه، داره این حرکت به خودی خود بدن رو خب بذارید انگلیسی رو بخونم. از میگه اما در مقابل من تحت این فشار بودم یا تحت این انطباع بودم که impression در این گمان، این باور بر من حاکم بود که آن را، طبیعت آن را به طور متمایز دیستینکتی به طور متمایز می شناسم و اقوا می شدم که این طبیعت رو آنگونه که در ذهنم درک می کنم توصیف کنم. وای بود هم دیسکرایبی داست، من این رو این گونه توصیف می کردم. مرادم از بدن، من از بدن هر آنچه را که می فهمم که در واقع به گونه شکل یه شکل داره یا به گونه شکل مقید است، در یک در جوف یک مکان وجود دارد، در یک اند و فضایی را، اسپیس، ببین مکان پلیس، اسپیس یعنی فضا، و فضایی را اشغال میکند طوری که اکسکلود هر بدن یا جسم دیگری از آن فضا طرد میکنه دیگه، وقتی اشغال کنه و با لمس و دیدن و شنیدن و در واقع چشایی و بویایی درک میشه و به طرق مختلفی حرکت میکنه، البته نه به خودی خودش بلکه با آن چیز دیگری که در واقع بر آن مستولی شده. خب میگه بر این و بر این دیدگاه من چرا؟ چون من در از دید من قدرت خود هر جنبشی، خود سلف موشن، خود جنبایی یعنی حرکت به خودی خود و چیزی شبیه چیزی همچون حس کردن یا فکر کردن به هیچ وجه متعلق به ماهیت جسم یا جسد یا بدن نیست، بلکه بیشتر در عوض خب شگفتی تعجب میکردم که چنین قوایی در بدنهای خاصی یافت شود. حال میگه حال من چه هستم؟ وقتی که من فرض میکنم که چیزی فوق العاده قدرتمند وجود دارد و من خب اما اکنون که فرض میکنم اهریمنی، حالا اهریمن باید نه باید اما انصاف از ندنی دستان پاورفول یه چیزی، حالا اهریمن نگفته، یه چیزی بسیار فوق العاده قدرتمند وجود دارد و اگر بتوان گفت شریر و مکار که تمام توانش رو در راه فریفتن من به کار میبرد، من کیستم؟ آیا میتوانم باید میرم بگویم که در میان اوصافی که همکنون به طبیعت جسم نسبت دادم و از کمترینشان برخوردارم با دقت امان نظر میکنم تمام این اوصاف را مکرر از ذهن میگذارم اما به چیزی از آنها بر نمیکنم که بتوانم آن را از آنها خودم بدانم. ملالت بارم خواهد بود که درنگ کنم و یکایی که آنها را برچونم. بنابراین بپردازیم به صفات نفس. باز گفت نفس، آره این نفس هتو بولم، میگه که بپردازیم به صفات نفس و اون آنیما، اون جان داشتن، اون نمیتونه از در واقع اون چیزها برخوردار باشه. داره میگه به ما دکارت، بنابراین ما باید صفاتشو یه پاورقی اینجا زده بذارید اینو بخونم. بنابراین میگه بنابراین بپردازیم به صفات نفس و ببینیم که آیا از آنها چیزی هست که در من موجود باشد. غذا خوردن، راه رفتن که نخست از آنها یاد شد چطور؟ اما اگر درست باشه که من بدن نداشته باشم، این هم درست خواهد بود که راه رفتن و غذا خوردن هم نخواهم داشت. صفت دیگر احساس است. اما احساس هم بدون جسم محال است. بله، و من دیدم که در خواب اشیاء فراوانی را احساس میکنم، اما در بیداری دریافتم که اصلا آنها را احساس نکردم. تفکر چطور؟ در اینجا میبینیم که فکر صفتی است که به من تعلق دارد. تنها این صفت است که انفکاک آن از من محال است. من هستم، من وجود دارم، این امری است یقینی. اما تا کی؟ درست تا وقتی که فکر میکنم، زیرا هرگاه تفکر من یک ذره متوقف شود، شاید در همان وقت هستی یا وجودم هم به کلی متوقف شود. من اکنون تنها چیزی را میپذیرم که به ضروره حقیقت داشته باشد. به تعبیر دقیق، من فقط چیزی هستم که میاندیشد. یعنی من، ذهن یا نفس یا فهم یا عقلم، و اینها الفاظی هستند که مدلول آنها بیش از این برایم مجهول بود. اما به هر حال من چیزی هستم واقعی و حقیقتا وجود دارم. اما کدام چیز؟ جواب دادم، چیزی که میاندیشد. خب یه پاورقی اینجا زده، میگه حال که هرقدر تعمق میکنم هیچ یک از اوصاف جسم را نمیتوانم به نفس نسبت دهم، نیازی به ماندن و به شمردن آنها نیست، بلکه باید از آنها گذشت و به صفات نفس پرداختی های ممکن است در من یافت شوم. ببینید اینجا با این نکته جلسه رو تموم میکنم که فعلا جلسه به هر حال ادامه باید داشته باشه، به نتیجه برسیم که الان دیگه 2 ساعت هم شد. فقط این با این نکته این جلسه رو تموم میکنم که دکارت مسیر بزرگی رو باز میکنه که با همین پاورقی میگه من میخواهم الان هیچ یک از اوصاف جسم رو نمیتونم به نفس، حالا یا آنیما، حالا بعدم بررسی میکنم، نسبت بدم. خب نمیتونم نسبت بدم، من باید بنابراین صفات خود نفس رو توصیف کنم، چیزی که بعدها برنتانو بهش میگه روانشناسی محض، روانشناسی که میخواد از روانشناسی امپریک فاصله بگیره، روانشناسی که نمیخواد روان رو به مثابه کار کردی از جسم توضیح بده. این داستان بسیار عمیقیه که در واقع تاریخ روانشناسی و در نتیجه جامعه شناسی و خیلی قدوم انسانی به این بس وابستن فهمش که حوصل یه جا قشنگ میپرسه، میگه که آیا ما میتوانیم همانطور که در فیزیک جسم رو بررسی میکنیم مستقل از خصوصیات ذهنی و روانی، آیا میتوانیم ذهن و روان رو مستقل از خصوصیات جسمانی بر رسی کنیم و روانشناسی رو به عنوان یک علم خودبسا همونطور که فیزیک خودبسا تأسیس کنیم، این دعوای خیلی بزرگیه که در واقع خیلی تبعات داره. ما به مرور بهش میرسیم، فقط این نکته رو در نظر بگیرید که در واقع بحث همچنان هم ادامه داره. این بحث ها نسبت بین در واقع جسم محض و نفس محض، محض یعنی اینجا مستقل از اون یکی، یعنی ما نیاییم روانشناسی به مثابه یک زیر شاخه از فیزیک، چون اینها اگر دخ ارسن که صفات اون به صفات این بر نمیگرده، بنابراین اگر بخوایم روانشناسی امپریک بزنیم یعنی تقلیل دادیم و خوب روان و ذهن رو نفهمیدیم. همونطور که بخوایم فیزیک رو به ذهنیت فرو بکاهیم، ذهن در واقع ذهنیت رو به فیزیک فرو بکاهیم، هم همون اتفاق میفته و غیر علمی خواهد بود. این یه بحثیه که در تأسیس علوم انسانی و غیره بسیار موثره. حالا جلسه رو همینجا در واقع تا اون نقطه‌ای که جواب دادم چیزی که می اندیشد تا این جلسه رو تموم میکنیم. امیدواریم جلسات بعد بتونیم حالا با ضمن اشارات به نکاتی که لازمه ادامه بدیم. و متشکرم که گوش دادید، 2 ساعت و 5 دقیقه طول کشید. خوشحالم که با هاتون همراه هم در خوندن این کتاب. خسته نباشید.